أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه فمن ضل فإنما يضل عليها. فلا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. چون اون آیه مربوط به سوره مبارکه ابراهیم بود که چندین روز بحث شد. یونس و دلو ارزو غیر ارزی رستم آباد دیگه حالا این تکرار شد و چون بحث مقصودی هم بود ادامه داشت. و اما آیه مربوط به الیوم نختمون شده در بیش داریم. اونجا الیوم نختمون و اطاهم ترجمون آیدیم و تشت در جده هم بخواست خدا میشه که اونجا ناسوسن مطرح میشه که این دست شهادت میده. دست کافر که عضو بدن مؤمن شد، دست مؤمن که عضو بدن کافر شد تو این جرایی هایی که پیغم رایج و دارج است. این دست که شهادت نمیده با کار خیر، برای اینکه دست کافر بود. اون دست که شهادت نمیده با کار شر، چون دست مؤمن بود. این در زیل آیه به سکرده منو عیدی هم به تشد و عرضید هم انشاءالله مشخص. قسمت مهم این دو تا آیه بازگو شد. به جمله آخر رسیدیم و اون که ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا. ما هرگز عذاب نمی کنیم مگر این که پیامبری ده بشتیم. به این جمله آیل اصولیین استدلال کردن و گفتن که ظاهرترین آیه بر براءت در شک در تکلیف همین آیه است. شک اگر به مکلف و به برگردد اصل تکلیف احراز بشه، جای اعتیاد است. اما شک اگر در اصل تکلیف لزومی چه وجود چه حرمت باشد میگویند براءت است. به استناد عدلی که یک از اونها این آیه است، این آیه را میگن ظاهرترین دلیل بر براءت است. حتی از آیه لا یکلف الله نفسا الا وسعها میگن از براءت. تقریب استدلال این است که ذات عرض سهلات در مقام امتنان است. یک در این مقام فرماد تا ما رسولی بحث نکنیم و حجت بر کسی قائم نشود او را عذاب نمیکنیم. دو اگر چون که انسان در تکلیف شک دارد، حجتی از طرف خدا به اون نرسید، معذاره مکلف باشد به حکم الزامی عمل از وجوب یا حرمت، فهران خدا اگر کسی ترک بکند او را عذاب بکند. عذاب کردن قبل از حجت با قنان بودن خدا، با عادل بودن خدا هم همدیش. پس این آیه دلالت میکند بر این که قبل از قیام حجت عذابی نیست. و اگر کسی در شبهات حکمیه فحص کرد، چون اجرای براءت بعد از فحص است، اگر یه مجتهدی که قدرت استنباط دارد به مزام این حکم مراجعه کرد، فحص بالغ کرد، دلیلی بر وجوب یا حرمت نیافت، بر اساس ما کنا معذرین حتی نبعث رسولا، عذابی در کار نیست. نفی عذاب نشان نفی تکلیف است، چون اگر تکلیف باشد یقینا عذاب هست. از نفی تکلیف باشد مستلزم عذاب است، نفی عذاب کاشف از نفی تکلیف است. پس در شک در حق تکلیف تکلیفی نیست. این تقریب خلاصه تقریب استدلال اون بزرگانی که به این آیه استشهاد کردن بر براءت در شبهی حکمیه در شرط تکلیف. به این دلیل نقلی براءت را هماهنگ با قبح عقاب بلا بیان دانستن که دلیل عقلی. عقل میگوید بدون بیان خدای سبحان عقاب نمی کند چون عادل است. نقل می گوید ما کن را مؤذرین حق آمد اشه رسول ایدر استاد مرحوم علامه رضوان الله بر اساس همون ذوق تفسیری به شواهد تفسیری می فرمایند که این آیه شبیه آیات دیگر در صدد بیان سنت الهی است. این یک و مربوط به امتهای گذشته هم هست. این دو یعنی ما این چنین نبودیم که یک ملتی را بدون بیان آمدن پیامبر به اتمام حجت عذاب کنیم. اگر جریان نوح بود، اگر جریان عاد و ثمود بود و اگر جریان امم دیگر بود، همه بعد از بعث رسول به اتمام حجت به استنکار تمرد اونها بود. اگرنه ما سنت من این است که هیچ ملتی را قبل از فرستادن رسول عذاب نمی کنیم. شواهد دیگر هم همین است. این کاری به مسئله کلامی دارد نه مسئله اصولی. شاید محققان دیگر هم همین نکته را قبلا گفته بودند تو بحث های تفسیری. از اون نکته های تفسیری به اصول هم سرایت کرده. مرحوم آخوند خراسانی در اثر جزء فهول علمای متأخر هست. غالب شاگردانشون هم به مرجعیت رسیدن، نه مرجعیت بالغه. و یه وقتی هم به عرضتون رسید، افغانستان یه روز مهد تمدن بود. از اون بلخی ها و بخارایی ها که مهمترین حکیم، مهمترین عارف به اثر خواجه عبدالله انصاری مال حرات بود دیگر. به اون اول چیز حرقی هم از اصحاب امام رضا سلام الله علیه است مال اهل افغانستان بود. خراسان به دو قسمت تقسیم میشد، خراسان شرقی و خراسان غربی. بعد از اینکه بخشی از افغانستان از ایران جدا شد، خراسان شرقی جزء افغانستان شد، خراسان غربی جزء ایران فعلی شد. مرحوم آخوند خراسانی هم افغانی بود، نه اینکه مال خراسان ایران بود، این مال حرات بود. این افغان که مهد برکت و لطف و معنویت بود، متاسفانه در اثر استکبار و ظلم همین ابرقدرت ها به این روز بدبختوار در آمده است. امیدواری روزی هم برگردد به اون مکان اصلی خودش. غالب این بزرگان از این افغانستان برخواستند، در حقیقت از ایران برخواستند، چون اون جا جز ایران بود دیگر. بعدهاش بیگانه ها تعدی کردن، بخشی از هاش ایران را جدا کردن، این رسلت ایران افتاد تو اون خاک و شده افغان. بالاخره اینا ایرانی را اصله. مرحوم آخوند این قدرت علمیش تو بخشا اصولش خیلی قویه. ایشون رضوان الله هم همین فرمایشی دارن. بعد از اینکه فرمایش و آیون را نقل میکنن، میگن رفیه ظاهر آیه این است که ما امتهای قبلی را بدون بحث رسول عذاب نمی کردیم. این اصلا کاری مسئله اصولی نداره. بعد از مرحوم آخوند، مرحوم شیخ ازداری رضوان الله علیه هم خب اونم فهل اصول است. اون بزرگوارم همین راه را طی کرده است. بعد از اینکه استدلال آیه را نقل میکنند، اشکال میکنند که این آیه مربوط به تعذیب امتهای قبلی است. در پایان هم میفرماید که این آیه نه دلیل بر براءت است، نه دلیل بر احتیاط. و بعد از شاگردان مرحومای اشکانت حسین، مرحومای نائمی، اونا که جزء محققین شاگردان این بزرگوارها بودن، اونا هم همین راه مرحوم آخوند و مرحوم شیخ رو طی کردن. چین آیه لا ما کن نام و عذبین حتی مرحومت رسولا ناظر به مسئله کلامی که دارد سنت خدا را بیان میکند، مربوط به امتهای گذشته است، ناظر مسئله اصولی نیست. این اصاره سخن این اصولیین که مطابق با فرمایش سیدن استاد مرحوم علامه طباطبایی است. مطلب دیگر اینه که درست است که کانه اگر به ذات اقدس اله تعلق بگیرد، کان الله موجودا بگوییم، یا به صفات ذات خدا تعلق بگیرد بگوییم کان الله و علیمن قدیرن حیان و مانند اون منطلق از زمان است. برای این که اونجا نه خدا متضمن است نه اوصاف ذاتی. ولی اگر به فعل خدا تعلق بگیرد، فعل خدا متضمن است، زمانمند است. این شراب گفت قبلا در گذشته خداوند چنین کرده است، الان خداوند باران نازل می کند که درد نازل می کند، یا بعدا خداوند چنین کار انجام می دهد. فعل خدا متضمن است زمانمند، اما ذات ارادت الهی یک. اوصاف ذات که عین ذات است دو، این دو منطقه منطقه ممنوع است که کسی اکتراه ذات اکتراه صفات ندارد، به ذات دسترسی ندارد. این دو منطقه که منطقه ممنوع است چون صفات عین ذات است، اینا زمان بردار نیستند، ولی فعل ذات عبدت اله زمان بردار است. این یه مطلب. مطلب دیگه این که این که میگوییم خدای سبحان فعلش زمان بردارد، یعنی این قابل در زمان خاص این فعل را میپذیرد، نه این که خدا در این زمان این کار را انجام میدهد. او دائم الحیز علی البریه است، از طرف او کن فیکون است، چون او نیازی به زمان ندارد، نیازی به ابزار ندارد. این بیان نورانی است تعمید در نهج البلاغه که مرحوم سید رضی فرماید این خطبه مشتمل بر بسیاری از اصول و معارف الهی است. در اون خطبه دارد که فاعل لا بالحرکه، بعد استدلال میکند کیف یجری علیه ما هو و اجراه، خدای سبحان متحرک نیست، با حرکت کار نمی کند، برای که حرکت مخلوق اوست، او محرک است، حرکت کار اوست، فعل اوست، فعل بر فاعل حاکم نیست. فاعل لا بالحرکه، لا یوسف بالحرکه، به کیف یجری علیه ما هو اجراه. این که بارها برزتون رسید احادیث نهج البلاغه یا صحیفه سجادیه نظیر مسائل فقه و اصول نیست که با 7-8 سال درس خوندن حل بشه. همینه، شما این خطبه ها رو به طلبای کفای خون بدید، ببینید هرگز مقدورشون نیست درس بکنن. کیفه یجدی علیه آه و اجراه، عجلیت او جلوی قبض و مزد و منظور را گرفته. در همون خطبه دارد که مزد در اونجا ممنوعه، منزو در اونجا ممنوعه، بگوید منزو کذا، مزد کذا، زیرا کسی که به ازل وابسته است جلوی هر گونه مزد و منزو را میگیرد. اینا حرفایی نیست که با 7-8 سال درس خوندن حل بشه. اینا همینجوری منده داره خاک میخوره. به هر تقدیر فرمود خدا محکوم حرکت نیست، از اون طرف ثبات، از این طرف تغییر، از اون طرف کن فیکون گفتن است، از این طرف خلق السماوات و الارض فی ستة ایام. این قابل متضمن است، نه اینکه فاعل تدریجی کار میکند، قدرت او تدریجی باشد، اراده او تدریجی باشد. از اون طرف ثبات است، از این طرف تیلان. به هر تقدیر این ما کننا معذبینه، یعنی سنت ما این نیست که ما قبل از اینکه پیامبر بفرستیم حجتمون بالغ بشه طوفان و سیل و زلزله و امثال ذلک بفرستیم. این چنین نیست. پس ما کننا معذبینه نظیر اون چه که در سوره مبارکه شعرا آمده است، از سنت الهی در دنیا خبر میدهد. آیه 59 سوره مبارکه قصص این در سوره قصص آیه 59 است، به ما کان رد بکن مهل کل غرا حتی یبعث فی امها رسولا یتلو علیهم آیاتنا به ما کننا مهل کل غرا الا و اهلها ظالمون. مطلب دیگه این که اصل مسئله کلامی مربوط به قیام حجت به اتمام حجت است. البته چه در دنیا چه در آخرت اگر ذات اقدس اله بخواهد کسی را عذاب بکند بعد از تمامیت حجت است، چون را در سوره مبارکه انفال این صورت بیان فرموده. آیه 42 سوره انفال است، لیهده که من هلکه عن بینتین و یهی یا من حجه عن بینتین. مطلب یعنی بیان یعنی حجت شرعی، نه یعنی بیانت و نیشاهد در برابر یمین. تا حجت الهی بالغ نشود خدا کسی رو حلاف نمی کند یا کسی حلاف نمی شود به عذاب دنیا یا به عذاب آخرت. بنابراین محققین اصول مثل مرحوم آخون، مثل مرحوم شیخ رضوان الله ما، مثل بعضی از شاگردان، فهول شاگردان مرحوم شام حسین و مرحوم آلاینی اینا فرمان این ما کنا معذبینه دلیل بر براءت نیست. سید الاسلام هم طبق بحث‌های تفسیری و شواهد قرآنی که خودشون استشهادی رسمان کردن همین فرمایش دارن. البته اون چرا که از محضر آن ماشان بسیم فرا گرفتن که از محضر آن های نایینی خب اون شد بیتاثیر هم نبوده. نه، مسئله با این حل نمیشه. اون آیون و محققین اصول مثل مرحوم آخون، مثل مرحوم شیخ، مثل مرحوم نایدی، مثل مرحوم شمدوسی، مثل شاکیدان اینا همه قبول دارن که عقل حجت الهی است. ازا بخشای وسیع از اصول، قسمتهای مهم اصول که بیان حجت در دین است، نه حجت در فقه فقط، با عقل تنظیم میشه. بخشای وسیع از فقه و معاملات فقه اگر لدول و علیه الادلت و العربه فرون قایده لازرر این چین است از سبو جایز و بیده. بسیار از قواعد فقهیه با عقل حل میشه، بسیاری از مسائل فقهیه با عقل حل میشه. مسائل اصولی که سایه افکن است یک، بعد از مسائل اصولی پایین تر از دو قواعد فقهی دو، پایین تر از همه مسائل یعنی مسائل فقهی، نه قواعد و نه اصول. مسائل فقهی بسیارش با همین عقل حل میشه. شما میدید تو خیار قرن، تو خیار عیب، تو خلاب میگین بید دول و علیه العقل و النقل. اگه کسی مغبون شد خیال داره چرا؟ عقلن و نقلن. کسی مرید درآمد در خلاف رؤیت درآمد خیال داره چرا؟ عقلن و نقلن. عقل در همه جا حضور دارد. این آیون قبول دارن حتی نبعت رسولات یعنی حجت هم همه از حجت ظاهر و حجت باطن. این آیون قبول دارن، میگن آیه ای را نمیگوید، آیه در سر بیان نفی عذاب دیگر. مطلب دیگه این که اونها که خیال بکردن منظور از این رسول فقط پیامبر ظاهری است، یعنی آیون اخباری ها، به همین آیه استدلال کردن برای نفی ملازمه بین عقل و نقل، نه عقل و شر. اونا می گفتن که ما ملازمات عقلی رو قبول نداریم. این طوری که کل ما حکم، کل ما نه، کل ما حکم به عقل، که با جدا نوشت، این سور موجب کلیه نیست. کل ما حکم به عقل، نه کل ما، کل ما حکم به عقل، حکم به شر، کل ما حکم به شر، حکم به عقل. اونا میگن ما رو قبول نداریم. به همین دلیل، به دلیل همین آیه سوره اسراء، کل ما حکم به العقل حکم به شرع نیست. چرا؟ برای خیلی از چیزها که عقل حکم میکند به این چین عدل است یا این ظلم است یا این حسن است یا این قبیح است، تا پیغمبر نیامده خدا عذاب نمیکند. معلومه تا پیغمبر نیامده تکلیف نیست، معلومه فهم عقل حجت نیست، معلوم شه فهم عقل معیار عذاب نیست. آیون اخباری ها که منکر ملازمه بین عقل و نقلن، به تعبیر این ها عقل شر، به همین آیه استدلال کردن که بین عقل و ملازمه شر تلازمی در کار نیست. مرحوم ایزا گمی جواب داد، محقق قلتاری تور اجمال، مرحوم شیخ انصاری نیمه تفصیل، محقق رام شاگردان مرمای لاینی و شام دوته بازتر پاسخ دادن. پاسخ مرحوم محقق قومی رو نقل کردن. مرحوم شیخ فرمود به این که این آیه نه ناظر به حرف اخباری هاست ناظر به حرف اصولی ها، نه دلیل براعت عقلی، نه دلیل و نفی ملازمه بین عقل و شر. اون اخباری ها میگن به این که ظاهر آیه این است که عذاب فقط در صورت آمدن پیامبر است، پس با بودن عقل مشکل حل نمیشه، خدا عذاب نمیکنه. اینا میگن که رسول عمل رسول باطنی و ظاهری است، یک حتی نبع که رسول ها یعنی حتی قوم الحجه، حتی نظیر آیه سوری انفال که فرمود یهدی که من هرشن بجنه و یهدی و من هجن بجنه، منظور از رسول همون بجنه به حجت الهی. و بعد هم اضافه کردن مرحوم محقق رومی اضافه کرد به دیگران نقل کردن که آیه میگوید من عذاب نمی کنم، نه این که اگر رسول نیاید شما مستحق عذاب نیستید. نفی فعلیت با نفی استحقاق دو تاست. این سخن میرزا رومی. مرحوم شیخ اگر نظر شیخون باشد تو رسائل نقلی دارد بدون که اسم میرزا رومی رو ببرد، به ما قال، به ما قیل، به ما یقال، این فرمایش مرحوم میرزا رومی دارد. فرمایش میرزا رومی دست میکند که شما یه جا بخواهید از این آیه نفی فعلیت در بیارید، یه جا بخواهید نفی استحقاق در بیارید، این که هماهنگ نیست. بعد در اون پایین در جنبندی نهایی میفرماد بر انصاف این آیه نه دلیل بر اصولی هاست، نه دلیل بر اخباری هاست، نه دلیل بر براعت عقلی، نه دلیل بر نفی ملازمه بین عقل و شر. و هر تقدیر عدله دیگری هست که عقل را حجت میدوند، بسیار از مسائل اصول با عقل ثابت می شود. این قوه قابل بیان دلیل عقلی براعت است. دیگر قوه ما لا یعلمون دلیل نقلی، قوه قابل بیان دلیل عقلی است. حالا این آیه دلالت نمی کند، اون روایتی دلالت می کند، ادله نقلی دیگر که فراوان است در براعت. این دلیل عقلی با اون دلیل نقلی هماهنگن در این که در شک در تکلیف براعت است. این میشه حجت عقل در مصدر اصولی. در قواعد فقهی فراوان داریم که از صلح و جائز و من المستقیم و مانندون، همین ها با قواعد عقلی هم میشه. در مسائل فقهی هم که بخش سوم است، بسیار از مسائل با عقل هم میشه که میگن و یدل علیه الادله العقل. خب آیون اخباری ها نظرشون این است که ما از این آیه میفهمیم عقل حجت نیست تا نقل نیامده. پاسخ و شایون اصولی ها داده از بعضی آیات برمی آید که تا وحی نیاید کسی رو به جهنم نمی برن. اما از آیات دیگر برمی آید که استحقاق به وسیله عقل ثابت می شود، لازم نیست که دلیل نقلی بیاید. در سوره مبارکه ملک ملاحظه فرمایید، اونجا سوره مبارکه مرسن تبارک الذی بیده الملک آیه 8 اون سوره این است که وقتی این دوزخیان را به جهنم می اندازن اذا القوا فیها سمعوا لها شهیقا و هی تفور تکادوا تمیزوا من الغیظ. این جهنم از شدت عصبانیت میخواد تکه تکه بشه. بعضی از حیوانات هم که غضب در اونها خیلی رسوخ دارد، مثل پلنگ ها میگن پلنگ این چنین است، این حالت تنمر که میگن شده غضب است. تنمر از نمر است، نمر یعنی پلنگ. حالا یا افسانه هاست یا واقع شده یا به ندرت واقع شده یا میشد ندرت، گاهی اینها از شدت غضب منفجر میشد. جمش حیوان درندگی حالت تنمر اینه. در اینجا فرمود به این که جهنم وقتی کفار و تبهکاران رو میبینه از شدت غضب و عصبانیت تکه میشه. تکاد و تمیز و ملغیز نسی داره منفجر میشه. خبره کاملا میفهمه، کاملا میشنسه، کاملا نعره میزنه. خب مؤمنی از کنارش رد میشن لا یسمنون حدیثه ها. بوی بد جهنم تا 500 مایلی یا 500 فرسخی میره، نفرسخ اونجا و اصلا به شامه بهشتی ها نمیرسه. نهره جهنم راه طولانی رو طی میکنه، اصلا بهشتی ها نمیشنوه. او یسمعون حدیثها، وهم فی مشهد انفسهم خالدون. و همون دلیل که در دنیا این همه تبلیغات سوء بود برای هرزگی و بدرفتاری بود، معاصی اینا اصلا نشنیدن، نشنیده گرفتن. اونجا هم همینطوره، اونجا اصلا بوی بد جهنم را، صدای رعب‌آور و وحشتناک جهنم را نمیشنن، بویش بده، صداش وحشتناکه. در دنیا این بوها را استشمام نکردن. از اون طرف گفتن کل امرأت تزینت و مرت على قوم لیجد و ریحها فهی زانیه، اینا اصلا اون بو رو نشنیدن و آخرت هم بوی جهنم رو نمیشنن. این که دیگه شامش رو اینجا حفظ کرده، اونجا هم شامه و محفوظه. گوشش رو از غیبت و تهمت و افترا و آهنگ محرم حفظ کرده، اونجا هم لا یسمعون حدیثها و هم فی مشهد انفسهم خالدون. این از دور وقتی اون اذارت هم من مکان بعیدن سمعوا لها تغیزا و زفیرا، رؤیت را به آتش نسبت میدهد. وقتی آتش از دور این تبهکاران را ببیند نعره می کشد. خب اسناد رؤیت به آتش است دیگر. اونا هم البته آتش رو می بینند و رنج می برند، اما در اون بخش ها رؤیت را به آتش نسبت داد. صحنه قیامت صحنه علم است. چیزی در قیامت نیست که نفهمد. ان دار الاخرت لهیل حیوان. همه موجودات قیامت چیز می فهمند، در و دیوارش می فهمند، زمین و زمانش چیز می فهمند، تزا می فهمند کجا نعره بزنند، کجا نعره نزنند و مانندون. یه جماعی نیست که مثل تنگ و امثال زالک در دنیا که نفهمند. این دار الاخرت لهی الحیوان. دنیا این چنین نیست، دار دنیا این چنین نیست، اما دار آخرت حیوان است، حی است، زنده است. ازا رأتم من مکان بعید سمعوا لها تغیزا و زفیرا. اینجا هم برد تکاد و تمجز من الغیظ کلما القی فیها فوج سألهم خزنتها. اینجا مرد استشهاد است. هر وقت بسته بسته از این تبهکاران اینا رو وارد جهنم میکنن، خازنان جهنم سوال میکنن، میگن مگر پیامبر نیامده، مگر امام نیامده، اگر مبلغان الهی روحانیت از طرف امام پیامبر این حرف رو به شما نرسوندن. نظیر خیل اطال پیامبر و بعدش هم امام علیه السلام، بعدش هم مبلغین روحانیون رو نظیر هم دیگه سیونزر و قومه ها. اینها لولا نفر من کل فرقتن من هم طائفتون لیتفقهوا فی الدین ولینذر قومهم. انذارش میشه حجت دیگه. خب خازنان جهنم که در جهنم ایستادن، میگن مگه شما روحانی نداشتید؟ ولی تک تک مردم که پیغمبر و امام نمیره که، بالاخره نظیرن. نظیر یا پیامبر صلی الله علیه وسلم بالاصاله، یا جانشین اوز علیه السلام، یا جانشینان و مأموران ائمه علیهم السلام، همون علما و روحانیون. من لینذر قومهم اذا رجعوا الیه. یه وقت میگن مگر شما مسجد نداشتید، مگر حسینیه نداشتید، مگر عالمانتون به شما نگفتن که چی حلال است چی حرام است؟ خب الم یأتکم نذیر؟ قالوا بلا قد جاءنا نذیر. ما مسجد داشتیم، حسینیه داشتیم، محرم داشتیم، اینا رو علما ما گفتن. همه اینا که توحید درک محضر امام نداره، مثل در زمان خیبر این حرفا در اصل غیبت مالی کیه؟ که اینا میگن مگر شما اهل حسینیه نبودید، اهل مسجد نبودید، مگر پیشنمازتون نگفت، مگر واعظتون نگفت؟ از اون طرف میفهمد لینذر قومهم اذا رجعوا الیهم. از این طرف هم دمه در جهنم میگن مگر شما روحانی نداشتید. خب از این طرف البته وظیفه روحانیت هست که به اماکنی که روحانی ندارد سفر بکنه، این حجت خدا وظیفه الهی. ولی بالاخره معیار به جهنم همینه. از توده مردم که معارف عقلی و بالای فقه و اصول نمیخوان، ایمان میخوان به عمل صالح. الان این ایران که 70 میلیون جمعیت دارن، بارها به عرضتون رسید که 69 میلیون دینشون از شما آلون دارن دیگه. اونا چه نیادن تحقیق بکنن بگن که آیه این چه این از روایت کلینی این چه این از روایت صدوق این چه اونه که اینا دینشون رو از حسینیه و مسجد و نوازجمات اینا دارن دیگه. به این هم منشه برکات فراوانه. وقتی روحانیت و حوزه و مسجد و حسینیه و نماز جمعه و جماعت حضور نداشت، بیگانه حمله کرد، هر چه خواست گرفت. این تو جنگ جهانی اول هر چه خواستن گرفتن، تو جنگ جهانی دوم هر چه خواستن گرفتن، تو کوتای ننگینی به دشت مرداد 32 هر چه خواستن گرفتن. اما تو انقلاب اسلامی به رهبری روحانیت و امام رضوان الله علیه هر چه خواستیم گرفتیم. این کم فرق است بین ما. اونا خاک خواستن، آب خواستن، شیر گاز خواستن، نه خواستن، دین خواستن، هر چه خواستن گرفتن. در این انقلاب اسلامی ایران هر چه خواست گرفت، مسلمان ها هر چه خواستن گرفتن، استقلال گرفتن، آزادی گرفتن. این برکات همین مسجد و سیدیت بگرد. رست است که نظیر دل اطال امام و پیغمبر است. اما اکثری مردم که در محضر امام پیغمبر نیستن. این آیه برای همه مردم است. ما این اختصاص بدیم غرض قدیم. از اون طرف هم تو سوریان بارکه صحبه فرمود به اینکه اینا باید برن تو حوزه های علمیه وقتی متفقه شدن به یونزر و قومه هم ازار رجعه و دهه انذارشون را خدا حجت کرده. از اون طرف دربانان جهنم بگن نگه شما باعث نداشتید، امام جواب نداشتید. الم یعتکم نذیر، برای اینکه توبیخ میکنم نگه شما که داشتید که چرا گوش ندادید. شما با این که داشتی این استفهام تقریریست، انکاریست دیگه. ولی نیامد. اگر نیامده باشد که اینا جهنم نیم برنگه. الان کسانی که در روسته های دوردست دستن هیچ تبلیغی در محرم و ماه و مارک رمضان و ماه سفر اینها به گوش اینا نمیرسه. اینا که عذاب نمیدونن. بعضی از دوستان ما گفتن ما وقتی به چی مسافرت کردیم اوایل انقلاب، خب چین کشور کمونیستی. بعضی از دسته های دولتشون اینا مسلمان هست. این چینی ها ما رو می بردن اون منطقه مسلمان نشین که دسته های دولت هست. زن و مرد و کودک و بزرگ به استقبال ما می آمدن چه اینا نام امام شیخ امام رو شهیده بودن. وقتی می شیدن که کسی از طرف امام میره اونجا همه استقبال رو می آمدن. ها این مرد این دسته های زن و بچه می آمدن همش می گفتن لا اله الا الله لا اله الا الله. از اسلام فقط همین لا اله الا الله برد بودن. نماز نشدیدن چیه؟ الان هم همین طوره. مگر احکام اسلامی به اون نقاط دور دست چین رفته؟ خب ذات حضرت الهی که ما رو جهنم نمی برد که. این رفع ما لا یعلمون مستضعفان اینا واقعا نه نماز شنیدن نه روزه شنیدن. کشور کمونیستی جز کفر الهی چیز دیگر نیست. اینا نسلن بعد نسل فقط لا اله الا الله یاد گره. زاد عبدت اله اینا رو که جهنم نمی برد که. اما کسانی که آیات الهی بر راه خونده شد وقتی الغوشی ها به جهنم اینا رو می دادن در باران جهنم بکن مگر شما روحانی نداشتید؟ روحانی که آمده گفته برای شما نیم که الان یعنی کم نتیجه مگر پیغمبر نیامده یا امام سلام الله علیه همون نیامده. و این پیداست که اکثری مردم اینطور نیستن. افراد نادرن اونم در زمان حضور و ظهور اون ذوات مقدس. بنابراین منظور از این نظیر عالمان دینن به تبع انبیا و اولیاء الهی. البته عالمان دین چون فرمایش همون بیان پیغمبر میگن در حقیقت نظیر اونا هست اینه که از خودشون سخنی ندارن. خب از این آیه برمیاد این که علم یعتکم نذیر معیار است نه علم تعقلو اف ما عقلتون مگه نمیدونستید مگه عقل نداشتید. از اینجا معلوم شه معیار عذاب آمدن مبلغ است که این جنبه اخباریگری را تقویت کاشن آیه بعد قالوا بلا قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء ان انتم الا في ضلال كبير. ما بنا گفتیم شما مرتجعی تاریخ مصرفتون گذشت همین که حرفی که متاسفانه بعضی از این نشریات دارد. بعد اونها وقتی که به خود آمدن فقالوا لو کنا نسمع او نعقل، اینجا حجیت عقل و نقل در کنار هم قرار گرفته. اینا وقتی مستقر شدن در حالی که فهمیدن که عذاب است، بله خوب چیزی که لبیب باشه عاقل باشه کنه افلا تعقلون افلا یتدبرون و مانندان فراوان است. در آیه ده سوره ملک دارد که قالوا لو کنا نسمع او نعقلوا، ما یا باید از عقلمون مدد میگرفتیم یا از گوش ما، یعنی یا از عقل یا از نقل. این منفصله ما از الخلوق است که اشتباه را شاید. بالاخره انسان با یک از این دوران باید مقصد پرستد بگرد، یا باید عاقل باشد خودش بفهمد، یا لاغل گوش بدد بگیرد اونایی که کارشناس این فنن چیهن، مثل یا مجتهد باید باشد یا مقلد دیگر. نه این نه اون اینا میگن اگه ما خودمون مجتهد بودیم خب کارشناس بودیم و عاقل بودیم خودمون خودشفا بودیم، هر مجتهدان رو گوش میدادیم نسمع او بود و اهل نجات بودیم، نه اون بودیم نه این. لو کنا نسمع او نعقل او ما کنا فی اصحاب السعیر فاعترف به ذنبهم فسوقن لاصحاب السعیر. بنابراین هم عقل میشه حجت هم نقل میشه حجت. اما اون چی که درباره این سؤال کردن که خدا حتاک نیست و حتاره هست، این تو بحثای قبل مکرر این حدیث خونده شد. این روایتی رو در کتاب شریف نهج الفصاحه بسنوار که پیغمبر صلی الله علیه وسلم هست که ای کاش روزی این نهج الفصاحه مثل نهج البلاغه به صورت جامع در بیاد، یعنی هم خطبه های حضرت هم نامه های حضرت هم کلمات قصار حضرت. اگر به این صورت در بیاد اونگاه عظمت نهج الفصاحه مشخص میشه. بسیار از روایات از مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم گرفته شده، به وسیله اهل بیت روایات پیغمبر به ما رسیده است. مهمترین عامل نشر سخنان پیغمبر صلی الله علیه وسلم همین اهل بیت علیهم السلام. در جلد دوم این نهج الفصاحه در باب این که خدای سبحان فتار است حض و کرم دارد به مانند آن، اونجا به عنوان این که یکی از اسماء حسنای الهی الله هست، خدای سبحان یکی از اسماء حسنای او ستار بودن و منان بودن و مثال بودن است، این اوصاف رو میشمارن تا به اینجا میرسن. این حدیث رو ایشون نقل میکنن در نهج الفصاحه. همین حدیث رو شیخ فرید الدین عطار تو منطق الطیر شرح کرده که اون شرح و این حدیث 20 سال قبل یکی دو بار تهار خونده شد. در جلد دوم نهج الفصاحه که وجود باری پیغمبر صلی الله علیه وسلم به ذات اقدس را عرض کرد پروردگارا کتاب امت مرا در قیامت به من واگذار بکن، برای اینکه اگر امتان من لغزشی داشتن آلودگی داشتن من پیش سایر انبیا و افراد خجل نباشم، فقط به من واگذار کن که من ببینم. این درخواست پیغمبر از ذات اقدس را حاصلی که ذات اقدس را پیغمبر صلی الله علیه وسلم می دست همین لحظه الفصاحه هست، اینی که خدای سبحان پیغمبر فرمود که اعمال امتی سرا من شخصا به عهده می گیرم که اگر آلوده بودن حتی هم متوجه نشی که ببینی و خجالت بکشی یا پیش تو خجالت بکشن تفاوضان که خواستن کرام. وقتی مال کسی که ستار بود، اما افرادی که نظیر صدام و امثال صدام هم نه تنها ذاکر به اطلاع خبردار نسبت به تأکید اینها و جهنمی بودن اینها سوگند یاد کرد، اینها رو که نهی بخشد نسبت به ظالمین که ظالمی که حق مردم رو تذکیر کردن ذاکر به اطلاع نسبت به اینها با یک لحن شدیدی اینها رو عذاب شد در بخشی از عذاب ها فرمود لا یعذب و عذابه احد و لا یوسف و بساقه احد. هر باشه اگه مطلبی نمونده، اما در باره این که حسن و قوب از احکام حسن و قوب از احکام حکمت عملی نه عقل عملی. عقل عملی تصمیم گیره و اگر گفته شد عقل ذاتن حتم است و ظلم ذاتن ولی هست، ذاتی بودن حکمت عملی مناسب با خودش هست، نه جنس و فرد، اونا به منزله جنس و فردن. ذاتی بودن هر چیزی مناسب با اوست. عدل که ذاتی است نظیر ذاتی بودن ناطق برای انسان نیست. این هم مطالبی است که مربوط به این حکمت عملی است. هر بار که روز عرفه است در بین شما الحمدلله جوان هایی هستند که قدرت بدنشون خوب باشه و اونجا که ممکن است روزه را فراموش نکنید، دعای عرفه را حتما داشته باشید. بسیاری درس و بحث اینها نبود، خیلی از این درس و بحث ها محصول برکات شب عرفه و روز عرفه و قبل از ظهر عرفه و بعد از ظهر عرفه است. نه روزه فراموشتون بشه نه اون دعا، انشاءالله مشمول ادعیه و بیعت باشید. الحمدلله.